بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث دیروز دو مطلب داشتیم. مطلب اول هم خارجش تمام شد، هم عبارتاش خوندیم و تمام شد. مطلب دوم یه مقداری از عبارتاش باقی مونده، مجبوریم یه 2-3 دقیقه توضیح بدیم که برسیم به اول بحث. مرحوم شیخ دیروز فرمودن که درباره استصحاب 11 نظریه وجود داره، درباره استصحاب 11 قول وجود داره، ولی در بین این اقوال بهترین این اقوال قول نهمه. اینو مرحوم شیخ فرمود درباره استصحاب 11 قوله، ولی بهترین قول قول نهمه. بعد فرمود که مرحوم محقق هم عقیده با ما هست، یعنی ما قول نهم را انتخاب میکنیم، مرحوم محقق هم قول نهم را انتخاب کرده. قول نهم چی بود؟ استصحاب در شک در رافع حجت، ولی استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. بعد مرحوم شیخ شروع کردن یه عبارت طولانی از محقق ذکر کردن. گفتیم دو جای عبارت محقق ظهور داره که محقق هم عقیده با شیخه. یادتون هست یا نیست؟ مرحوم شیخ یه عبارت طولانی از محقق نقل کرد، گفتیم که از 2 جای این عبارت محقق ظاهر میشه که مرحوم محقق هم عقیده با شیخه، یعنی هم شیخ هم محقق میان استصحاب در شک در رافع حجت و استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. مرحوم محقق در آخر کلامش یه مثال زده، این همش درس دیروزه، در آخر کلامش یه مثال زده، مثالش این بود، دقت کنید، این آقا میاد این خانم رو به عقد خودش در میاره، این مثال محقق بود. بعد از اینکه این آقا این خانم رو به عقد خودش در آورد، مباشرت این آقا با این خانم میشه چی؟ حلال، مباشرت شده حلال. بعد این آقا مرده میاد با الفاظ مشکوکه این خانمش رو طلاق میده، الفاظ مشکوکه یعنی اون الفاظی که ما شک داریم که با این الفاظ طلاق واقع میشه یا طلاق واقع نمیشه. این آقا میاد خانمشو با الفاظ مشکوکه طلاق میده. بعد از اینکه با الفاظ مشکوکه این خانمشو طلاق داد، شک میکنی که اون حلیت مباشرتی که قبلا بوده الان به حال خودش باقی هست یا باقی نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ مرحوم محقق آخر عبارتش این مثال زد، این آقا میاد این خانم رو به عقد خودش در میاره. بعد از اینکه این آقا این خانم رو به عقد خودش در آورد، مباشرت این آقا با این خانم میشه حلال. این حلیت مباشرت رو بذارید یه گوشه ذهنتون، مباشرت این آقا با این خانم میشه حلال. بعد این آقا یه روز میزنه به سرش با این الفاظ مشکوکه این خانم را طلاق میده. الفاظ مشکوکه این الفاظی که ما شک میکنیم که طلاق با این الفاظ واقع میشه یا نه، یه الفاظی است که مشکوکه، مثل انت بریه که قبلا من گفتم. بعد از این که این آقا با این الفاظ مشکوکه این خانمش را طلاق داد، شک میکنه که اون حلیت مباشرت با حال خودش باقی است یا باقی نیست. استصحاب حلیت چی میکنیم؟ مباشرت. میگیم قبل از تلفظ کردن به این الفاظ حلیت مباشرت بوده، بعد از تلفظ شک میکنه که حلیت مباشرت با حال خودش باقی است یا باقی نیست، استصحاب حلیت چی میکنیم؟ مباشرت. یعنی مرحوم محقق اینو میخواد بگه، میخواد بگه این عقده دلالت داره بر این که این حلیت مباشرت ادامه داره تا کی؟ تا که طلاق واقع بشه. مرحوم محقق تو دلش اینه، میخواد بگه این عقده یعنی این عقدی که این آقا انجام داد، این عقد دلالت داره بر این که مباشرت حلاله، دلالت داره بر این که این حلیت مباشرت ادامه داره، ادامه داره تا کی؟ تا این که طلاق واقع بشه. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا یه نفر میاد به این حرف محقق اشکال میگیره. به کدام حرف محقق؟ همین آخریه. مرحوم محقق مخواد بگه این عقده، این انکه تو قبل تو دلالت داره بر این که این حلیت مباشرت که گذاشتید یه گوشه ذهنتون، مرحوم محقق مخواد بگه این عقده دلالت داره بر این که این حلیت مباشرت ادامه داره، استمرار داره، باقی هست، باقی هست تا کی؟ تا طلاق واقع بشه. حالا یه نفر میاد به این حرف اشکال میگیره. اول بحث امروز یه نفر میاد به این حرف اشکال میگیره. اول بحث امروز مستشکل میاد یه قیاس قشنگ برای ما میچینه، میگه سقراش این، میگه مقتضی برای حلیت مباشرت عقده. این سقرا مقتضی برای حلیت مباشرت عقده. این سقرا رو توضیح بدن. یعنی اونی که باعث شده که مباشرت این آقا با این خانم بشه حلال، رفقا چیه؟ عقد، انکحت و قبلت. این سقرا مقتضی برای حلیت مباشرت عقد است. این سقرا کبرا و عقد به مجرد وجود مرتفع می شود. این کبرا عقد به مجرد اینکه وجود پیدا کرد از بین میره. یعنی چه؟ رفقا میدونید عقد لفظه، عقد همین انکحت و قبلتی است که از دهان این آقا میاد بیرون. لفظ از امور متصرم الوجوده. از امور متصرم الوجوده یعنی چی؟ یعنی یه لفظ از دهان میاد بیرون موجود میشه از بین میره، لفظ بعدی موجود میشه از بین میره. حالا مستشکل میگه و عقد به صرف وجود پیدا کردن از بین میره. یعنی به صرف این که این آقا این لفظ انکحت و قبلت از دهانش اومد بیرون دیگه از بین رفت. حالا نتیجه بگیر، سقرا رو بگم. مستشکل میگه مقتضی برای حلال بودن مباشرت این آقا با این خانم چیه؟ عقده کبرا و عقد به صرف موجود شدن مرتفع میشه. نتیجه پس مقتضی برای حلیت مباشرت به صرف موجود شدن مرتفع میشه. حالا که مقتضی به صرف موجود شدن مرتفع میشه، دیگه معنی نداره که بگیم عقده که مقتضی دلالت داره بر این که حلیت مباشرت باقی هست تا طلاق. دیگه عقدی نیست، عقد رفت. 40 سال پیش اینو مستشکل میگه جواب داره. 40 سال پیش موقعی که این آقا از دهانش اومد بیرون انکحت و قبلتو، این انکحت و قبلتو که موجود شد از دهانش اومد بیرون دیگه از بین رفت. چجوری نقد دلالت داره بر این که حلیت مباشرت؟ شما بفرمایید. نمیگم رفقا، بر این که دلالت داره بر این که حلیت مباشرت ادامه داره تا طلاق. بابا دیگه مقتضی نیست، مقتضی که نبود چجوری دلالت داره برای اینکه این حلیت مباشرت واقعیه؟ این اشکال. یه بار دیگه، دیروز بد جایی تمام کردیم. مرحوم محقق، ما فعلا تو عبارتهای محققیم، ای کاش مرحوم شیخ اینا رو نقل نکرده بود، چون این چیزی که نقلیه هیچ ربطی به بحث ما نداره. اون مقداری که مربوط به بحث ما بود همون دو جای عبارت محقق بود که از اون دو جا در میاد که مرحوم محقق هم عقیلی با شیخ انصاریه. مرحوم محقق تو دلش اینه که بعد از اینکه این عقد واقع شد، این عقد دلالت داره برای اینکه حلیت مباشرت همینجور باقیه، حلیت مباشرت استمرار داره، ادامه داره تا طلاق واقع بشه. حالا یه نفر میاد به این حرف اشکال میگیره، میگه مقتضی برای حلیت مباشرت عقده، عقد به صرف موجود شدن مرتفع میشه، پس مقتضی برای حلیت مباشرت به صرف موجود شدن مرتفع میشه. حالا که به صرف موجود شدن مرتفع شد، دیگه معقول نیست که ما بگیم عقد دلالت داره بر این که حلیت مباشرت باقی هست تا طلاق. دیگه مقتضی نیست که دلالت بکنه برای که حلیت مباشرت باقی هست تا طلاق. این حرف مستشکل. مرحوم محقق میاد از این اشکال جواب میده، جوابش نیم خطه. اون نیم خطه اینه، میگه بابا جون حلیت مباشرت معلول وقوع عقده، نه معلول بقاء عقد. تمام شد. یعنی اگر ما میگیم مباشرت این آقا با این خانم حلاله، این حلیت معلول چیه؟ واقع شدن عقد. همین که عقد واقع شد دیگه حلیت مباشرت میاد. این معلول باقی ماندن عقد نیست که 40 سال پیش گفت انکهت و قبل تو، همجور انکهت و قبل تو رو آسمون جلوی زبان جلوی دهانش همجور باقی بمونه. انکهت و قبل تو چقدر قشنگ انکهت و قبل تو این آقا. نه، حلیت مباشرت معلول چیه؟ وقوع عقد. معلول بقاء عقد نیست که عقد باید همجور باقی باشه تا حلیت مباشرت باقی بمونه. معلول وقوع عقد، عقدم که واقع شد. عقد زمانی که واقع شد، یادش بخیر، اینو قرآن توضیح دادم، بعد از اینکه عقد واقع شد ادله خارجی دلالت داره برای که اثر این عقده. اثر عقده چی بود؟ اثر این عقده ادامه داره تا چی؟ تا طلاق. اون حرف مستشکل، اینم حرف مرحوم محقق. یه چیز دیگه هم بگی دیگه، مرحوم محقق ترجمه میکنه دیگه. حلیت معلول، حلیت معلوله. شما فرمود علته. آقا جان وقوع حق، خب مرحوم حق همینو مخواد بگه دیگه. مرحوم حق همینو مخواد بگه، مخواد دیگه مقتضی برای حلیت مباشرت اصل وقوع، وقوع هم که شد پس مقتضی هست، ولیکن ادله خارج دلالت داره بر که اثر این عقده که واقع شده ادامه داره تا طلاق. ما میگیم هست، ما که نمیگیم نیست. مرحوم حق همینو مخواد بگه. انت طالق که ما دیگه شکی دیگه درش نداریم. انت طالق آقا جان، وقوع مقتضی المقتضی یقتضی اثر حیث لا مانع. بعد از که مانع یقی، بعد از که مانع اومد که دیگه اثر نمیذاری. شما بگید علت، ولی که علت چه موقع موجود معلوله؟ بفرمایید. زمانی که ما آقا جان علت اجزا علت تامه، آقا جان باید مانع نباشه، نه در اصل حدوثش مانع باشه، نه نسبت به بقا و استمرارش مانع باشه. میذاری مقتضی، چه اشکال داره شما یه علت؟ اصلا شما تو اصول حق نداری بهش بگی مقتضی. باید یه علت، علت فلسفه و علت اصولی تفاوت داره. در فلسفه علت رو فقط به چی میگن؟ علت تامه. ولی که در اصول به موعد، به مقتضی، به شرط، به عدم المانع همش میگن چی؟ علت. بیاین تو عبارت. نفرمایید اگر این شرطن برای عقد، پس خود عقد چیه؟ چیزهایی میفرمایید رفیق من، نفرمایید اینو. در بحث صحیح و امگه یادتون نیست که این الفاظ معاملات عبادات وضع شده است برای سبب یا مسبب؟ سبب یعنی خود الفاظ، مسبب یعنی اون حلیت که شما دارید میگید. معقول نیست که بگید اونه، متوجه هست؟ پس بنابر عقلی مرحوم عقل، عقد خود همین الفاظ. دیروز بعد جایی تمام کردیم، لا یقال. این لا یقال اشکاله هست. این لا یقال میدونید اشکاله به کجاست؟ اشکال به این فیس بطل حکم و عملن بالمقتضی هست. فیس بطل حکم و عملن بالمقتضی. وسواس هم آقا، مرحوم محقق چی فرمود؟ فیس بطل حکم و عملن بالمقتضی. مرحوم محقق فرمود که آقا این عقد دلالت داره بر این که حلیت مباشرت باقی هست تا کی؟ تا طلاق. این حلیت مباشرت ادامه داره تا کی؟ تا طلاق. حالا یه نفر میاد به این حرف محقق اشکال میگیره، میگه بابا مقتضی برای حلیت مباشرت عقده، عقد به صرف موجود شدن از بین میره، پس مقتضی حلیت به صرف موجود شدن از بین میره. موقعی که یه چیزی به صرف موجود شدن از بین میره، معنی نداره که شما بگید دلالت داره بر حلیت مباشرت استمرارش. لا یو اینا حرفای کی است رفقا؟ گم اینا همش حرفای محققه. لا یقالو، محقق میگه که گفته نشود. این لا یقال و اشکال است بر این فیثبت الحکم عملا بالمقتضی. کاش یه بار دیگه میگفتم لا یقالو گفته نمیشود، یعنی گفته نشود، این فعل مضارع است معنی نهیه، گفته نشود، گفته نشود که ان المقتضی هو العقد، به تحقیق مقتضی، ولی مقتضی بنویسید برای حلیت مباشرت، مقتضی برای حلیت مباشرت هو العقد، اون مقتضی عقد است، یعنی همین انکتو و قبلتو، مقتضی برای مباشرت عقد است. ولم یثبت انه باقن، ای کاش مرو محقق اینو نگفته بود، ای کاش گفته بود که و یثبت انه غیر باقن، نه اینکه بیاد دیگه ولم یثبت انه باقن، باید میگو که و یثبت انه غیر باقن، یعنی ما یقین داریم که اون عقد دیگه ثابت نیست. جواب سوال خودتو دادی، شاید و شاید هم نباشه. ولم یثبت انه باقن، مستشکل داره میگه، میگه مقتضی برای حلیت مباشرت هو العقد، عقده انکحتو و قبلتو، ولم یثبت انه باقن، و ثابت نیست که اون عقد باقی هست. میگیم بابا ایجور نگو که ثابت نشده برای ما که اون عقد باقیه، بگو ثابت شده برای ما که اون عقد باقی نیست. لفظ از الفاظ متصرم الوجوده، فلسفه خوان، امور متصرم الوجود آنن فآننه، موجود که شد مرتفع، چیزهایی می فرمان. اینجا عقد یعنی خود لفظ عقد، نه اثرش، اثرش که اون حلیت مباشرت است که مستشکل داره بهش اشکال میگیره. ولم یثبت انه باقین، و ثابت نشده است که اون عقد باقی هست، این حرف مستشکل. حالا مرحوم محقق جواب میده، کسی این اشکاله رو نگیره، لعنا نقول، به دلیل این که ما میگوین یک کلمه، میگیم که این حلیت مباشرت که از بقاء عقد نیومده، که عقد باید باقی باشه تا حلیت مباشرت باقی بمونه. آقا حلیت مباشرت معلول چیه؟ وقوع عقد، عقدم که واقع شد. حالا این عقدی که واقع شد ادله خارجه دلالت داره برای که اثر این عقد ادامه داره تا کی؟ تا طلاق. لأنا نقول، به دلیل این که ما میگوییم وقوع العقد اقتضا حل الوطئه لا مقیدن به وقتن، واقع شدن عقد اقتضا میکنند، ولی اقتضا باید بنویسید یادش بخیر، به کمک ادله خارجیه، واقع شدن عقد اقتضا میکند حلیت وطئه را، یعنی عقد میگه وطئه حلاله، نه مقید به وقتی، نه مقید به وقتی یعنی چی؟ یعنی عقده به کمک ادله خارجی دلالت داره بر این که این مباشرت حلاله و این حلیت مباشرت ادامه داره تا کی؟ تا طلاق. واقع شدن عقد اقتضا میکند حلیت وطئه را، لا مقیدن به وقت، نه مقید به وقتی. حالا که مقید به وقت نیست، فیلزم و دوام الحل، پس لازم میباشد دائمی بودن حل. حل چی؟ نه اون حلی که میریزن تو چایی ها، اون باهای دو چشمه، حل یعنی حلیت مباشرت. فیلزم و دوام الحل، پس چون روز یک شنبه میلاد بوده، فیلزم و دوام الحل، اینه همش برای اینه که رفقا از اصول لذت ببرن. فیلزم و دوام الحل، پس لازم میباشد دائمی بودن حلیت. چرا لازم می باشه دائمی بودن حلیت؟ حلیت مباشر دائمی باشه، میگه با خاطر که این معلول وقوع عقد، عقدم که واقع شد، معلول بقاء عقد نیست که دائما عقد باید باقی باشه تا حلیت بیاد. نظرن الى وقوع المقتضی، این نظرن علت از فر یلزم. چرا لازم است دائمی بودن حلیت مباشرت؟ به خاطر نظر کردن به واقع شدن مقتضی. رفقا بالای وقوع المقتضی خط بکشید، بنویسید حدوث عقد، حدوث عقد، وجود عقد، به خاطر نظر کردن به وقوع مقتضی، به واقع شدن مقتضی، یعنی حدوث عقد. لا الى دوامیهی، نه نظر کردن به دوام مقتضی. مقتضی رو فقط چی بود؟ عقد. بگی این عقد باید دائمی باشه، یعنی دائما باقی باشه، تا حلیت مباشرت باشه. ناظر نیست، نظر نیست به دوام مقتضی. رفقای من بالای الا دوامیهی خط بکشید، بالای الا دوامیهی ضمیر دوامیهی میخوره به مقتضی، بالای الا دوامی خط بکشید نیست بقاء عقل، نظر نشده به بقاء عقل، یعنی میخواد بگه حلیت مباشر معلول بقاء عقل نتیجه بگیره. پاپای نتیجه فیجب ان یثبت الحل، واجب است این که ثابت باشد حلیت، حلیت مباشرت تا که ادامه داره، ادامه داره حتی یثبت الرافع، تا این که ثابت بشد رافع. رفقا رافع چیه؟ طلاق. بالی رافع میشه طلاق. واجب است این که ثابت بشه، ثابت باشد حلیت تا این که ثابت بشد رافع، رافع یعنی طلاق. ثم قال کی؟ محقق. این همش عبارت های محققه. آقا هدف از ذکر عبارت محقق دیروز گفتم چیاها، گم نشید تو رسائلا. مرحوم شیخ میخواد این عبارت طولانی محقق را ذکر بکنه و از این عبارت در بیاره که مرحوم محقق هم همه عقیده با خودشه. از دو جای عبارت محقق در اومد که مرحوم محقق همه عقیده با شیخه، که دیروز گذشت از کجا در اومد. ثم قال، سپس گفته از محقق. چی گفته؟ گفته بابا این کسانی که میگن استصحاب حجت نیست، مرادشون از این استصحاب چیه؟ اگر مرادشون از استصحاب استصحاب در شک در رافع، کلامشون باطله. اگر مرادشون از استصحاب استصحاب در شک در مقتضی، کلامشون درست. ثم قال، سپس گفته از محقق، تا این کان الخصمو، اگر بوده باشد خصم، قلعه خصمی نیستی منکر استصحاب، یعنی این کسی میگه استصحاب حجت نیست، اگر بوده باشد خصم، یعنی بل استصحاب ما اشرنا الیه، ضمیر یعنی رو بزنید به خصم، اگر منکر خصم، اگر منکر استصحاب خصم می کند به استصحاب، ولی استصحاب بنویسید یعنی استصحاب مورد انکارش، یعنی این استصحابی که میگه حجت نیست، اگر منکر استصحاب قصد می کند به استصحاب ما اشر نائلیه، این ما یعنی استصحابی که، اگر قصد می کند به استصحاب اون استصحابی را که اشاره کردیم ما به اون استصحاب، ضمیر الیه میخوره به ما، اون استصحابی که ما اشاره کردیم به اون استصحاب، رفقا ولی ما اشر نائلیه خط بکشید، بنویسید استصحاب در شک در رافع، اینا رو بنویسید. مرحوم محقق میگه این کسی که منکر استصحابه، اگر مقصودش از این استصحابی که انکارش میکنه استصحاب در شک در رافع باشه، ولی معاشرنا الیه چی نوشتید؟ استصحاب در شک در رافع. اگر مقصودش این باشه، فلیس هازا عملا به غیر دلیل، نیست هازا، هازا رو بزنید یعنی عمل به استصحاب، نیست این عمل کردن به استصحاب عمل بدون دلیل، یعنی اگر کسی در استصحاب در شک در رافع عمل به استصحاب میکنه، عمل داره به دلیل میکنه. چرا داره عمل به دلیل میکنه؟ چون همون دلیلی که میگه مستصحب ثابت شد، همون دلیله دلالت داره برای که مستصحب چیکار داره؟ ادامه داره. پس کسی که عمل میکنه به استصحاب در شک در رافع داره عمل میکنه به دلیل. کدام دلیل؟ همون دلیلی که مستصحب رو در زمان اول اثبات کرده بود. اینو مرحوم محقق میگه، کلامش دیگه محل اشکال رفقا، اول باب استصحاب. جواب این اومد، انکان خصم، انکان منکر استصحاب قصد میکند به استصحاب ما اشرنا الیه، اگر مقصودش از این استصحابی که انکار میکند استصحاب در شک در رافع، فلیس هازا عملا به غیر دلیل، هازا رو بزنید، نیست این عمل به استصحاب عمل بدون دلیل، این در واقع داره عمل به دلیل میکنه، عمل به استصحاب عمل به دلیله. و انکان یعنی امرا آخر وراء هازا فنحن مضربون ام، و امکانه رو بزنیم، و اگر بوده باشد خصم، یعنی منکر استصحاب، خصم می کند یک امر دیگری را وراء هازا، وراء یعنی غیر، خصم می کند یک امر دیگری را غیر از این. رفقا هازا مشارنده شو بزنیم، استصحاب در شک در رافع، مشارنده هازا استصحاب در شک در رافع، اینو نوشید. حالا قصد می کند یک امر دیگری را غیر از این، اون امر دیگری که غیر از این چیه؟ استصحاب در شک در مقتضی. اگر این آقایی که منکر استصحابه، منکر استصحاب در شک در مقتضیه،
فنحن مضربون ان، پس ما اعراض میکنیم، محقق داره میگه ها، ما اعراض میکنیم انه، زمیر انه به چی میخوره؟ امرن آخر میخوره به اون امرن آخر، یعنی ما هم اعراض میکنیم از اون امر دیگر. امر دیگر چی بود؟ استحصاب در شک در متعدیم. نه نه نفرمایید خیلی مخواهد بگه استحصاب در شک در رافع، اگر شما به استحصاب عمل میکنید در شک در رافع، در حقیقت داره به دلیل عمل میکنید. کدوم دلیل؟ همون دلیلی که مستصحاب رو در زمان اول اثبات کرده بود، همون دلیله، میگه اون مستصحاب ادامه داره. پس اگه شما به استحصاب عمل کردید، اون دلیل عمل کرده. خیلی قسم فرمیده افسوس که اشکال داره. ولی کن اشکالی چیه؟ رفاقات مواصلش داره، یعنی امرن آخر وراء هازا فنعن مضربون ان، پس ما محقق هم اعراض میکنیم انه. انه رو به چی زدید؟ امرن آخر. انتها. انتها چی؟ سلام محقق. این همه عبارت مرحوم شیخ انصاری نقل کرد که کتاب اصول نباید این همه عبارت بیاد، که کتاب اصول باید تک کلمه حرف بزنن، تک کلمه. مدعا دلیل، دلیل صغرا کبرا نتیجه، رد بر صغرا یا رد بر کبرا، اینجور رفت نمیزنن. فنهنو مجربون ان، انتا تمام شد. و یزه هست، این و یزه هر میدونی چی مخواد بگه؟ قبلا براتون گفتم چی مخواد بگه. مرحوم شیخ انصاری مخواد بگه از جمله کسانی که همه عقیده با من شیخ انصاری، صاحب معالم، صاحب معالم همه عقیده با من، یعنی صاحب معالم میگه استحصاب در شک در رافع حجت، مثل استحصاب طهارت، و استحصاب در شک در مقتضی مثل استحصاب خیار قبل حجت. میگه صاحب معالم هم عقیده با من. از کجا عبارت صاحب معالم در میاد ایشون هم عقیده با شیخ انصاریه؟ از همون اشکالی که به محقق گرفته بود. یادتونه؟ نگاه کنید، قبلا ذکر کردیم مفصلا مرحوم محقق چی گفته بود. گفته که استحصاب در شک در رافع حجت هست، استحصاب در شک در مقتضی حجت نیست. صاحب معالم دو اشکال گفته به محقق، گفته آقای محقق از کسانی هست که میگه استحصاب مطلقا حجت نیست. بابا محقق میگه استحصاب در شک در رافع حجته، در شک در مقتضی حجت نیست. صاحب معالم اومده میگه که مرحوم محقق از کسانی هست منکر استحصابه. از این عبارت ما چی میفهمیم؟ صاحب معالم گفته بابا این استحصابی که مرحوم محقق گفته حجته، که محل بحث نیست، که همه علما میگن استحصاب در شک در رافع حجته، یکیش هم محقق. بحث که آیا استحصاب حجت است یا حجت نیست، در چه نوع استحصابیه؟ استحصاب در شک در مقتضی. ملاک در منکر بودن در باب استحصاب و مثبت بودن اینه که مثبت و منکر تو این استحصاب در شک در مقتضی بشین. و مرحوم محقق از کسانی است که میگه استحصاب در شک در مقتضی حجت نیست. پس آقای محقق چیه؟ منکر مطلق. از این عبارت صاحب معالم در میاد که همه علما معتقدن که استحصاب در شک در رافع چیه؟ حجت، یعنی عقیده شیخ انصاری. لذا استحصاب در شک در رافع رو خارج از محل بحث میدونه، و به خاطر این عقیده‌ای که داره مرحوم محقق رو چی میدونه؟ منکر میدونه. یادتون هست یا نیست؟ مفصلا توضیح دادیم، مفصلا هم میاد. پس مرحوم محقق هم عقیده با شیخ انصاری شد، صاحب معالم هم عقیده با شیخ. و یظهرو، هیچ کس هم جرأت نداره اشکال بگیره، میگه و یظهرو زور دلیل چیه؟ وجدانیه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ را. و یظهرو من صاحب المعالم، و ملازم میکنه که رسائل رفقایی که کفایه میرن، ملازم میکنه که رسائل قابل مخاطب با کفایه نیست، رسائل سنگین تر از کفایه است. و کفایه یه ساعته مشخص کامل، رسائلی که انسان توش گم میشه. و یظهر من صاحب المعالم اختیارو، چون مطلب نداره مجموع یه حرف رو بزن، و ظاهر میشه. این همش برای اینه که رفقا از اصول لذت ببرن، بله غریب نباشی. و یظهر من صاحب المعالم اختیارو، و ظاهر میشود از صاحب معالم اختیارو. این ضمیر اختیارو رو بزنیم، انتخاب کردن، این حکم میخوره به حجیت استحصاب در شک در راه. و ظاهر می شود از صاحب معالم انتخاب کردن حجیت استصاب در شک در رافع. از کجا ظاهر می شه؟ از اینجا که بیچاره مرحوم محقق گفته و استصاب در شک در مقتضی حجت نیست، ولی استصاب در شک در رافع چیه؟ حجته. بعد صاحب معالم اومد گفت که مرحوم محقق جزو منکرین هست. آقا مرحوم محقق میگه استصاب در شک در رافع حجته، چجوری میگی محقق جزو منکرینه؟ این معلومه که صاحب مال استصاب در شک در رافع رو خارج از محل بحث میدونه و معتقده که همه میگن استصاب در شک در رافع چیه؟ حجته. و ایشون محل نزاع رو استصاب در شک در مقتضی میدونه.
اظهر من صاحب المعالم اختیاره و ظاهر میشود از صاحب معالم انتخاب کردن. اینها رو به کی زدید؟ حجیت استصاب در شک در رافع. از کجا میفهمید یظهر؟ این حیث و حیث تعلیلیت، یعنی علته، علت است برای یظهر. از کجا ظاهر میشه؟ حیث و جعل. جعل رو بزنه به صاحب معالم، چون قرار داد از صاحب معالم هذا القول من المحقق، این قول از محقق را. ولی هذا القول رو فقا بنویسی حجیت استصاب در شک در رافع. هذا القول، این سخن از محقق. کدام سخن؟ حجیت استصاب در شک در رافع. قرار داد از این قول را از محقق، مفعول دوم جعله. قرار داد از صاحب معالم این سخن از محقق را نفیاً لحجیت الاستصحاب، نفی برای حجیت چی؟ استصحاب. پس معلوم میشه پیش صاحب معالم همه علما معتقدن که استصحاب هنگام شک در رافع چیه؟ حجت، و خودش هم حجت بید. پس البته این حرف غلط ها، قبلا گفتیم، یادتون هست یا نیست؟ گفتیم این درست نیست. ای پاپای نتیجه هست فیظهر رو بالی یظهر رو بنویسی، ظاهر می شود از صاحب معالم که ان الاستصحاب المختلف فیه غیره، این که استصحابی که اختلاف شده است در استصحاب، استصحابی که اختلاف شده است در اون استصحاب غیره، غیر از این ضمیر غیره مخاطب به شک در رافع، غیر از شک در رافع. غیر از شک در رافع یعنی چی؟ یعنی شک در مختلف. تمام شد دیروز، باید تا اینجا میخوندیم، بعد موقعی تمامش کرد. نفرمایدینو دو شاخه داره، شما دوست داری اونو بزن، دوست داری اینو بزن، فرق نداره. خب تمام شد، بهتر. یعنی حرف شما درست، حرف من غلطه؟ حرف شما درست، حرف من غلط نیست دیگه. تا اینجا دیروز باید میخوندی. چرا؟ کجا؟ درست. کی در هر دو حجت میکنه؟ بالاخره شما از عبارت سامال اینو فهمیدی که استصحاب در شک در رافع خارج از بحثه. همه بل اتفاق حجتشو میدونه. یعنی شک در مقتضی رو حجت نمیدونه. تمام شد. مرحوم شیخ یه مدعا دار، این مدعا از دو قسمت درست شده. یک، استصحاب در شک در رافع حجت. این یک. استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. این دو. این عبارت سامانه فقط قسمت اول مدعای شیخ رو اثبات میکنه که سامانه هم عقیلی با شیخ نسبت به قسمت اول از مدعاش چه اشکالی بارده؟ خیلی کلام زد. مدعا یظهر، این یظهر ما قبلا گفتیم درست نیست. مطلب جدید. این تمام شد. مطلب جدید شروع کنم، چیزی نداره دیگه. دیروز باید تا اینجا میخوندیم، بعد جایی تمام کردیم. مطلب جدید اینه، عقیده مرحوم شیخ اینه که استصحاب در شک در رافع حجت، مثل استصحاب طهارت، و استصحاب در شک در مقتضی حجت مثل استصحاب خیار غرض. این عقیده مرحوم شیخ، استصحاب در شک در رافع حجت، در شک در مقتضی حجت نیست. مرحوم شیخ سه تا دلیل داره. دلیل اول اجماعات منقوله. این یک، اجماعات منقوله، یعنی اجماعاتی که علما ادعا کردن. علمای زیادی ادعای اجماع کردن،
گفتن آقا بل اجماع استصحاب در شک در رافع چیه؟ حجت. پس دلیل اول مرحوم شیخ شد اجماعات چی؟ منا. مرحوم شیخ 3 عبارت از علما نقل میکنه که این علما ادعای اجماع کردن، گم نشیدا. عبارت اول از علامه در مباد الوصول، این عبارت اول. عبارت دوم از علامه در نهایت الوصول. عبارت سوم از صاحب معالم و فاضل جواد. این اسکلت درس. مطلب جدید شروع کردم. مرحوم شیخ عقیده داره که استصحاب در شک در رافع حجت و استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست. مرحوم شیخ 3 دلیل داره، عمده ادله شیخ روایات. دلیل سوم، دلیل اول مرحوم شیخ بر این مدعاشون چیه؟ اجماعات منقوله، یعنی اجماعاتی که علما ادعا کردن. این دلیل اول، اجماعات منقوله. حالا مرحوم شیخ 3 عبارت از علما نقل میکنه که این علما ادعای چی کردن؟ ادعای اجماع. گفتن بل اجماع استصحاب در شک در رافع چیه؟ حجت. عبارت اول بریم سراغش. عبارت اول مال علامه در کتاب مباد الوصول. حالا عبارت علامه اینه، فعلا کسی اشکال نگیره، اشکال داره عبارت علامه. علامه فرموده که آقا استصحاب حجت، این مدعای علامه، استصحاب حجت. بعد دلیل آورده، میگه مرحوم علامه چرا استصحاب حجت؟ دلیل آورده، گفته چون تمامی علما اجماع دارن برای که استصحاب در شک در رافع حجت. این دلیل علامه است. مرحوم شیخ میگه این دلیل علامه به درد ما میخوره. پس مرحوم علامه ادعای اجماع کرد، تمامی علما اجماع دارن برای که استصحاب در شک در رافع چیه؟ حجت. مرحوم شیخ میگه این دلیل به درد ما میخوره. پس یه اجماع منقول درست شد، اجماعی که مرحوم علامه ادعا کرده، ولی کن یه اشکال دیگه بر علامه وارده. اشکال دیگه که بر علامه وارده اینه که دلیلش اخص از مدعاشه. ارزم رسیدی چی شد؟ مرحوم شیخ استفاده خودشو میکنه. مرحوم محقق فرموده که استصحاب حجت است، این مدعا. بعد دلیل میاره، میگه به دلیل اینکه تمامی علما اجماع دارن برای که استصحاب در شک در رافع حجته. مرحوم شیخ میگه آها، همین دلیله به درد ما میخوره. پس مرحوم علامه ادعای اجماع کرد برای که استصحاب در شک در رافع حجت. ولی شیخ میگه یه اشکال دیگه بر مرحوم علامه وارده. اشکالش اینه که این دلیلش اخص از مدعاشه. مدعای علامه چی بود؟ استصحاب حجت. این اطلاق داره، هم شامل استصحاب در شک در مقتضی میشه، هم شامل استصحاب در شک در رافع. ولی این دلیلی که علامه آورده فقط با استصحاب در شک در رافع میخوره. این میشه دلیل اخص از مدعا. حالا که دلیل اخص از مدعا شد، مرحوم علامه باید تنقیح منات بکنه که این دلیلش با مدعاش بسازه. چجور؟ مرحوم علامه گفت که استصحاب حجت درسته، استصحاب حجت هم در شک در مقتضی، هم شک در رافع. میگیم چرا؟ میگه چون تمام علما اجماع دارن که استصحاب در شک در رافع حجت. یا تنقیح منات باید بکنه علامه، یعنی اینجور بگه، بگه بابا این که علما میگن استصحاب در شک در رافع حجته، به خاطر اینکه در شک در رافع حالت سابقه وجود داره. خب این حالت سابقه رفقا در، بذارید من نگم، در شک در مقتضی هم وجود داره. با تنقیح منات این دلیل علامه دقیقا مساوی میشه با چی؟ مدعاش. دیگه اخذ نیست. ولی که مرحوم شیخ میگه تنقیح منات اینجا درست نیست. چرا تنقیح منات درست نیست؟ به خاطر که فرق است بین استصحاب در شک در مقتضی و استصحاب در شک در رافع. عرضم رسیدی چی شد؟ این عبارت علامه، علامه فرمود استصحاب حجت است، این مدعای علامه. بعد دلیل آورد، دلیلش چی بود؟ میگه چون علما اجماع دارن که استصحاب در شک در رافع حجت. مرحوم شیخ میگه خدا خیرت بده، همین دلیلت به درد ما میخوره. پس توی علامه ادعای اجماع کردی که همه علما اجماع دارن که استصحاب در شک در رافع حجت، این اجماع منقول. ولیکن یه اشکال دیگه به علامه وارده. اشکالش اینه که این دلیل با مدعاش سازگاری نداره. این دلیل میشه اخص از مدعا. در چه صورت این دلیل درست میشه با مدعا؟ که مرحوم علامه تنقیح منات بکنه، تنقیح منات هم درست میشه. این عبارت اول. عبارت دوم علامه در کتاب نهایت، واقعا لذیذ. عبارت دوم علامه در کتاب نهایت الوس، اونجا دیگه صراحتا گفته آقا تمامی علما اجماع دارن برای که استصحاب در شک در رافع حجه. حالا این دوتا عبارت، عبارت سوم دیگه نمیرسید. رفقای من، این دوتا اجماعی که مرحوم علامه ادعا کرد، هر دوتا اجماع میشه اجماع چی؟ منقول. پس این دلیل اول معروم شیخ درست شد، اجماع منقول، ولی کن این فقط یک قسمتی از مدعای شیخ رو اثبات میکنه. مدعای شیخ دو قسمت داره، یک استثاب در شک در رافع حجته، دو استثاب در شک در مقتضی حجت نیست. این دلیل فقط قسمت اول رو اثبات میکنه، ولی کن روایات که دلیل سوم هر دو قسمت رو اثبات میکنه. این دو تا عبارت رو بخونیم ببینیم به عبارت سوم میرسیم یا نه.
احسن.
نه تنها اینجا، بله احسن، منم کمک شما بدم. مرحوم شیخ قبلا در کتاب قطع فرمود، در کتاب زن فرمود اجماع منقول به تنها هیچ ارزشی نداره مگر که زمینه به شهرت بشه. لذا رفقایی که قطع زن پیش من خوندن اون باب در و شهرت و شهرت العظیمته، اجماع منقول و شهرت العظیمته، با شهرت میشه یه چیزی متوجه هست. لذا این دلیل دلیل مخدوشی است. الاستدلال و القول المختار، استدلال کردن بر قول مختار. قول مختار چی بود؟ استثاب در شک در رافع حجت. برای قول مختار نیست، حجیت استثاب در شک در رافع. استدلال کردن بر قول مختار. لنا علا ذالک وجوهن، به نفع ما می باشد علا ذالک. ذالک رو بزنید، حجیت استثاب در شک در رافع. اون اشکال منم داشته باشید که این فقط دلیل اول یک قسمتی از مدعای شیخ رو اثبات میکنه، ولی دلیل سوم کاملا اثبات میکنه. دلیل شیخ میشه اخر، البته اینجا اخر نمیگن، یعنی جزء مدعا رو اثبات میکنه، اخر کلیه. لنا علا ذالک وجوهن، به نفع ما میباشد علا ذالک. ذالک رو بزنید، حجیت استثاب در شک در رافع. به نفع ما میباشد بر این مطلب وجوهن، ادله. سه دلیل. الاول، دلیل اول اسمش گذاشتیم اجماعات منقوله، یعنی اجماعاتی که علما ادعا کردن که نسبت به شیخ انصاری اجماع میشه اجماع چی؟ منقول. الاول، وجه اول، ظهور و کلمات جماعتن تل اتفاق علیه. رفقا این تل اتفاق متعلق است به ظهور. ظهور دارد کلمات جماعتی از علما، ظهور داره در چی؟ در اتفاق داشتن علیه. ضمیر علیه رو بزنید به ذالک، در اتفاق داشتن علیه بر اون ذالک. ذالک چی بود؟ حجیت استثاب در شک در را، یعنی میشه اجماع منقول. حالا مرحوم شیخ چند تا عبارت از علما نقل میکنه، سه تا عبارت، گم نشین. فمنها، من تبعیزه، پس بعضی از اون کلمات ما عن المبادی، دوست دارید بخونه عن المبادی، صرف ساده خوندید، اونی که از مبادی است، یعنی مبادی علامه هلی، مبادی الوصول، حیث قال، حیث علل، چون که گفته است علامه. حالا دقت کنید، الاستصحاب حجتون، اینو علامه داره میگه، میگه استصحاب حجت است. این مدعای علامه، الاستصحاب مطلق دیگه اطلاق داره، استصحاب حجت است. میگیم چرا؟ علامه دلیل میاره، میگه چون همه علما اجماع دارن که استصحاب در شک در رافع چیه؟ حجت. دلیلش لاجماع الفقهاء، به خاطر اینکه اجماع دارند فقها، اجماع دارند بر چی؟ الا انه، بر اینکه شأن چنین است. اجماع دارند بر اینکه شأن چنین است. متا حصل حکم، رفقا بالی حکم میشه طهارت. میخوام با مثال این عبارت را حل کنم. همه فقها اجماع دارند بر اینکه شأن چنین است، زمانی که حاصل شد حکمی، یعنی زمانی که طهارت حاصل شد. این آقا وضو گرفت، وضو که گرفت طهارت حاصل شد. ثم وقع الشک، سپس واقع شد شک. شک در چی؟ شک در اینکه، ضمیر انه شأنه، سپس واقع شد شک، شک در اینکه شأن چنین است. شک میکنیم که ترع ما یزیله ام لا، عارض شد ماه، ما یعنی حدث، عارض شد حدثی که از بین میبرد. این هو رو دیگه شما بزنید حکم. ثم وقع الشک، سپس واقع شد شک در این که شأن چنین است. خیلی ترجمه تحت لفظی میکنم که حتی مطلوب از دست در میره، ولی چاره ای ندارم. واقع شد شک در این که شأن چنین است، عارض شده است حدثی که از بین میبرد اون حکم را ام لا، یا عارض نشده، حدث اومد یا نیومد. همه علما فقها اجماع دارن که وجب الحکم به بقایی الا ما کان اولا، واجب است حکم کردن ما
واجب است حکم کردن ما به بقائه. رفقای ضمیر بقائی میخوره به اون حکمون بالا، بالای حکمون چی نوشتی؟ طهارت. واجب است حکم کردن ما به باقی بودن اون طهارت علی ما کان اولا، طبق آنچه که بوده است در اول، یعنی همون طهارتی که اول بوده الان هم میگیم چیه؟ باقی. ولولا القول بان الاستصحاب حجتا، رفقای من یک لحظه اینجا باشید، رفقای این طهارت، طهارت این آقا واجبه یا ممتنه یا ممکنه؟ ممکنه، ممکن الوجوده. ممکن الوجود دو طرف داره، بقا عدم بقا، باقی بودن باقی نبودن، درسته؟ شما حق نداری یکی از این دو طرف رو ترجیح بدی مگر با دلیل. یعنی اگر گفتی طهارت باقیه دلیل میخواد، اگر گفتی طهارت باقی نیست دلیل میخواد، چون ممکن نسبت به طرفینش لا اقتضا هست. تو فلسفه خوندی ممکن نسبت به طرفینش لا اقتضا، نه اقتضای او طرف داره نه اقتضای این طرف. حالا طهارت امر ممکنه، ممکن دو طرف داره، باقی بودن و باقی نبودن. شما نمیتونی انگشت بذاری روی یه طرف بگی باقی مگر که دلیل داشته باشی. حالا ما میگیم باقیه، الان شما یه طرف رو ترجیح دادی بر طرف دیگه. چه طرف رو ترجیح دادی بر طرف دیگه؟ بقا رو ترجیح دادی بر عدم بقا. دلیل میخواد، دلیلشی حتما باید یه استصاب حجته، باید یه استصاب حجت که این استصاب مرجحه. مرجح چی بشه بر چی؟ مرجح بقا بشه بر عدم بقا. این حرف مرحوم علامه میگه. حالا از تو عبارت بکشیم بیرون، ولولا القول بان الاستصحاب حجتون، و اگر نبود قائل شدن به این که استصحاب حجته، یعنی که اگر، یعنی اگر ما میگوتیم استصحاب حجت نیست، ولولا چه کار کنیم؟ ولولا القول بان الاستصحاب حجتون، اگر نبود قول به این که استصحاب حجته، یعنی اگر ما میگوتیم استصحاب حجت نیست، لکان ترجیحن، ضمیر کانه رو بزنید، الحکم به بقا. هر آینه می بود اون حکم کردن ما به بقا، این ضمیر کانه میخوره الحکم به بقا. الحکم یعنی حکم کردن ما، نه یعنی طهارت. لکان، هر آینه می بود اون حکم کردن ما ترجیحا لعهد طرف ممکن من غیر مرجحن، هر آینه می بود اون حکم کردن ما ترجیح دادن یکی از دو طرف ممکن. رفقا بالای الممکن خط بکشید، بالای الممکن خط بکشید، باید چی بنویسیم؟ طهارت. خدا خیرتون بده. حالا ترجیح دادن یکی از دو طرف ممکن، این ممکن دو طرف داره، دو طرف چی بود؟ بقا و عدم بقا. این استصاب ترجیح احد طرفین، اون احد کدومه؟ بقا. بالای احد، بالای احد خط بکشید نیست به بقا، بالای احد خط بکشید نیست بقا. لکانه، هر آینه می باشد اون حکم کردن ما ترجیح دادن یکی از دو طرف ممکن، یعنی چی؟ یکیش بقاش، من غیر مرجح، بدون مرجح. اگر بگیم استصاب حجت نیست، شما اومدید بقا رو بر عدم بقا ترجیح دادی و ترجیح بلا مرجح، تو بقا محال است؟ محال نیست. حالا قوی، یعنی همون محال وقوعی، بالاخره حالا قوی هست یا نیست؟ خب حالا انشالله تو نهایه میخوانید که این ترجیح بلا مرجح سه صورت داره، فقط یه صورتش قوی، همه صورتاش که قوی نیست. لکان ترجیحا لعهد طرف الممکن من غیر مرجح، انشالله روشن شد بدون مرجح. بله پیدا کنید انشالله. انتها، ضمیر انتها رو بزنید، تمام شد کلام علامه. حالا مرحوم شیخ از کجای عبارت علامه در میاد، در میاره اجماع منقول را؟ از کجا در میاره که علما اجماع دارن برای که استصحاب در شک در رافع شده؟ از دلیل استفاده خودشو میکنه، برای که یه اشکالم میگیره، میگه بذار یه اشکالم بهش بگیر. و مراده، ضمیر مراده رو بزنید، و مراد علامه، و ان کان الاستدلال به علی حجیت مطلق الاستصحاب، اگرچه مراد علامه، دیگه ضمیر رو بزنید، اگرچه مراد علامه استدلال کردن بهی، بارک الله، استدلال کردن به سبب این اجماع هست بر حجیت مطلق استصحاب، یعنی با این اجماع میخواد استدلال کنه برای که استصحاب مطلقا چیه؟ حجت. ولی چجوری با این اجماع میتونه استدلال کنه که اجماع استصحاب مطلقا حجته؟ با تنقیح منات. با تنقیح منات یعنی چی؟ همه علما اجماع دارن برای که استصحاب در شک در رافع حجت،
ببینید علت این اجماع چیه؟ منات یعنی علت، تنق یعنی علت یابی. ببینید علتی که علما میگن استثناء در شک در رافع حجت چیه؟ بررسی میکنه میگه به خاطر که در شک در رافع حالت سابقه وجود داره. خب عین این منات و علت در شک در مقتضی است، پس علت میشه مساوی با مدعا. ولی که این تنقی منات میشه ظنی و حجت نیست. قوانین جلد دوم صفحه 83 نگاه کنید. بناءً علت، اگرچه میخواد استدلال کنه بر حجیت مطلق استدلال، چجوری استدلال بکنه؟ بناءً، چجوری مرحوم علامه میخواد با این اجماع استدلال کنه؟ بناءً علی مدعاه، بنابر اون چیزی که ادعا کرده است علامه، اون چیز را زمار بزنید. چی علامه ادعا کرده؟ من، این من بیان ما میکنه، این من محتواش تنقیح منات. مرحوم علامه استدلال کرده بنابر اون چیزی که ادعا کرده، اون چیز را، من ان الوجه فی الاجماع علی الاستصحاب، از این که این من بیان ما میکنه، از این که علت در اجماع علما بر استصحاب، علت این که علما اجماع دارن بر استصحاب، مع شک فی طرب المزیل، با شک در عارض شدن مزیل. مزیل یعنی چی؟ رافع، خط فاصل حدث. علت این که علما اجماع دارن بر استصحاب، با شک در عارض شدن مزیل، قوه میخواد تنقیمنات بکن. رفقا این حوه خبر انه علت، قوه اعتبار الحالت سابقت مطلقه، قوه رو بزنید وج. اون علت معتبر بودن، یعنی ارزش داشتن، معتبر بودن حالت سابقه از مطلقه. آقا خسته شدن، مطلقه یعنی چه؟ چه در شک در رافع باشه، چه در شک در مقتضی. ببینید دلیل اخص از مدعا بود، شدن الان دلیل شد مساوی با مدعا، منتها با کمک شد مساوی با مدعا. چه کمکی؟ تنقی منات. این تنقی منات قطعی است یا ظنی؟ ظنی. و تنقی منات ظنی که اسمش با خودش حجت نیست. خوبه، این خوبه خبر انه علت در این که علما اجماع دارن بر استصحاب در شک در رافع، خوبه اون علت معتبر بودن حالت سابقه است مطلقا. مطلقا این چه در شک در رافع؟ حالا شیخ ردش میکنه، لکنه ممنوع، این ضمیر لکنه دقیقش میخوره به اون مدعاه، لکن اون چیزی که علامه ادعا کرده ممنوعه. چرا؟ لعدم الملازمه، به خاطر نبود ملازمه. لازمه این که ما بگیم علما میگن استصحاب در شک در رافع حجت، لازمش این نیست که بیان بگن استصحاب در شک در مقتضی هم حجت، لوجود الفرق بینهما، چون فرق است بین این دوتا. ولی که ظاهر عبارش اینه که توجه نداشته. خب همین دیگه گرفتن ما خدا خیرت بده، ما به صورت احتمال الان درستش میکنیم دیگه، برای که برهانیش هم بکنیم. ما میگیم یا تنقی منات هست یا نیست، اگر نبود که هیچ به درد نمیخوره، اگر هم بود این تنقی منات یا قطعی یا ظنی. تنقی منات قطعی که نیست، میشه ظنی حجت نیست. برهانیش کردیم دیگه، برهانیش کردیم. لکنه ممنوع، لکنه رو بزنید، لکن اون مدعاه ممنوعه. چرا؟ لعدم الملازمه، به خاطر که ملازمه نیست. رفقا بین چی و چی ملازمه نیست؟ آقا نمیگید، من تکرار میکنم، استصحاب در شک در رافع لازمش حجیت استصحاب در شک در مقتضی نیست، کما سیجیعو، همونطور که خواهد آمد. این ضمیر سیجیعو رو بزنید، وقتم که داریم ضمیر سیجیعو رو بزنید به عدم ملازمه، همونطور که خواهد آمد عدم ملازمه. تو تعلیقه چاپ کنگره دو تا آدرس داده، نوشته صفحه 54 و 82، این 82ش بکنید 84. عبارت اول تمام شد، متوجه نشدم؟ سوالاتی میفرمایید آسیه. بله، کل به امکان الاستدلال بی رو بگیرید خبرش، این وابش هم بگیرید، واب حالیت. نفرمایید چجوری و ضربی العبد مسیعن، این مسیعن چه کاره بود؟ حال چه نوع حالی؟ حالون صدت مسدل خبر، این واب هم واب حالی است، این هم این وصلی است. هر جا دیدی واب روی این وصلی اومد، بسیم غلطه ها، هر جا دیدی واب روی این وصلی اومد، این واب حالیه، این جمله میشه حال محلا منصوب، حال صد مسد خبر. و نظیر و هازا بنا شد، بله، و نظیر و هازا. حال عبارت دوم، عبارت دوم باز از کی عبارت دوم؟ آقا عبارت دوم برای چی؟ برای که از این عبارت اجماع منقول در بیاد، برای که علما میگن استصحاب در شک در رافع حج. و نظیر و هازا، هازا رو بزنید،
و نظیر عبارت مبادی هست ما عن النهایه، عبارتی که از نهایه تو اصول علامه است، این من بیان ما میکنه. این یه ساده است، چیزی نداره. این یه استراحه، میگه علما اجماع دارن برای که استصحاب در شک در رافع حجت. من بیان ما میکنه، من ان الفقهاء باثرهم، از اینکه فقها باثرهم یعنی به تمامهم، تمامی فقها، الا کثرت اختلافهم، با کثرت اختلافشون، یعنی با کثرت اختلافی که در مسائل دیگه دارن، اتفقو اتفاق دارن، الا انا، بر این که ما زمانی که یقین پیدا کردیم، ما به حصول شیئن، میخوام این عبارت رو با مثال حل کنم، بالای شیء رو فقط میشه طهارت، زمانی که ما یقین پیدا کردیم به حصول طهارت و شک کردیم ما در حاصل شدن مزیل لهو، چیزی که از بین ببرد اون شیء را، بالای المزیل باید چی بنویسیم؟ رافع. و شک کردیم ما، یعنی حدث، و شک کردیم ما در حادث شدن رافع اون شیء، اخذنا بالمتیقن، عمل میکنیم ما به متیقن. متیقن چی بود؟ طهارت. و هو رو بزنید، اخذ به متیقن عین الاستصحاب، عمل کردن متیقن عین استصحاب، لانهم لانهم الا تصفر اتفقو، میخوام هی سری تمامش کنم کلمات نمیدارم، لانهم ای علت است برای اتفاقو، به دلیل اینکه علما ترجیح دادن بقای باقی را، عبارت علامه از ثابت نه الباقی، ترجیح دادن بقای ثابت را، بلی ثابت نیست، بلی الباقی نیست، مستصحب، ترجیح دادن علما باقی بودن مستصحب را، ترجیح دادن بر حدوث حادث، بلی حادث نیست، رافع. صلی الله علیه و آله. فردا براءت تعطیله، فردا براءت تعطیله.